بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا،
صل الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید و آثار اهل بیت یعنی روایاتشون و احادیثشون که با زحمت اصحابشون از زمان رسول خدا تا امام عسگری نوشته شد که در طول این مدت این نوشته ها که مستقیم شنیده شده بود تبدیل به 400 کتاب شد که علمای بزرگ شیعه از این 400 کتاب به عربی تعبیر میکنن به اصول 400. 400 به فارسی یعنی 400 تا اصول، هم در اینجا به معنای ریشه های دین و حقایق الهی است. این 400 کتاب بعداً به وسیله بزرگان دین مانند کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی نظم بالاتری گرفت و تبدیل به 4 کتاب اصلی شیعه شد که بعد از قرآن و صحیفه و نهج البلاغه مورد توجه علمای بزرگ شیعه تا این زمان قرار گرفت. تقریبا این دین کامل و دین تمامی که قرآن می‌فرماید اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این مجموع است، یعنی قرآن و این مجموعه روایاتی که بر کنارش خیلی کار شده، از زحمات زیادی کشیده شده، سخن از زحمات علمای مکتب اهل بیت یه سخن بسیار طولانی است. زحمات این بزرگواران رو در بیش از 100 جلد کتاب منعکس کردن. قرآن و روایات در یک چهره کلی به ما اعلام میکنن که دو حقوق در این عالم بر عهده انسان هاست، چه عمل کنن چه عمل نکنن. اگر کسی تکبر کنه بگه من این حقوق رو عمل نمی کنم، این سبب نمیشه که حقوق از عهده او برداشته بشه. اگر عمل نکنه به صاحبان این حقوق بدهکاره، یه بدهکاری که عقل سالم قبول داره و هیچ کسی هم دلیلی نمیتونه اقامه بکنه که چون من به این حقوق عمل نمی کنم پس بر عهده من نیست. اگر یه فرزندی بگه من حق زحمات مادرم رو از وقتی به من حامله شد تا الان که حالا یا زنده است یا از دنیا رفته قبول ندارم، حقوقی که از زحمات پدرم بر عهده منه قبول ندارم، این با زبان میتونه بگه من قبول ندارم، اما به قول قرآن مجید اگر به باطنش مراجعه بکنه و یه اندیشه باطنی کنه و یه توجه عقلی و قلبی کنه حس میکنه بدهکاره، ولی بدهیشو نمیپردازه. کسی که بدهیشو نپردازه این بدهی بر عهده اون میمونه. اگر در دنیا این بدهی حقوقی رو به پدر مادر، به جامعه، به نعمتها، به پروردگار پرداخت، عذابی نداره، جریمه ای نداره. ولی اگه سرکشی کرد، اسیان کرد، و نپرداخت. سر و کارش طبق آیات قرآن و روایات با یه جریمه های سنگین آخرتیه، غیر از جریمه هایی که در دنیا بخواد یا نخواد متوجه او میشه و گریبانشو میگیره. مثلا نفرین مادر به خاطر اینکه حقوقش رعایت نمیشه، یا نفرین پدر، یا یه مقدار گسترده تر نفرین جامعه، و گسترده تر نفرین عالم. زندگیشو به هم میرزه، بمبست‌های سنگینی براش ایجاد میکنه، راحتی رو از او میگیره و گاهی آشفتگی در زندگی براش غیر قابل جبران میشه. زمانی که عرصه بدهکاری رو نابود بکنه، ما در تاریخ بشر اون مقداری که ثبت شده و نوشتن افراد بسیاری رو میبینیم که در اثر این بدهکاری های حقوقی به بیچارگی های عجیب و غریبی گرفتار شدن. به حقیقت اگر کسی مایل رغبت داره که دوچار بن‌بست‌ها و مشکلات و گرفتاری‌ها نشه، این حقوق رو که بر عهده‌شه عمل بکنه و به تعبیر ساده تر بدهیشو به پروردگار و به انسان و به عالم طبیعت بپردازه. ممکنه شما بزرگواران عزیزان سوال بکنید ما به عالم طبیعت چه بدهی داریم؟ که حالا این بدهیمونو ادا بکنه، بپردازیم. ما با صدها نوع مواد این عالم طبیعت که در وجود مادرمون تبدیل به شیر شد، 2 سال کامل، کمتر از سفره نعمت پروردگار که در کارگاه خلقت تبدیل به شیر شد خوردیم. این رو نباید مفت خودمون بدونیم. طبیعت خرج ما کرده، هدفدار هم خرج ما کرده. یعنی مفت به ما نپرداخته. وقتی داشت به ما میپرداخت، در عقل کامل طبیعت این بود که من دارم به یه موجود مسئول و موجودی که بدهکار به من میشه میپردازم. و بعد تموم شدن دوران شیرخوارگی وارد سفره عالم طبیعت شدیم، اون چه رو که میخوریم مربوط به خاک زمین، هوا، نور و آب، این چهارتا به اراده خدا دست به دست هم دادن با عناصر دیگه، با تحولات دیگه، با تغییرات دیگه، نانی رو سر سفره ما قرار دادن. البته روایات ما در این زمینه مسائل مهم می داره. حالا سعدی به زیبایی اون مجموعه مسائل رو، چون با روایات خیلی سر و کار داشته و روحانی بوده، سعدی منبری بوده، بخشی از منبرهای خودشو نوشته، الان موجوده، 30 سال تو حوزه‌های علمیه درس خونده و رشته‌های مختلف علوم اسلامی رو تحصیل کرده. ایشون در یه رباعی میگه ابرو، بادو، مهو، خورشید و فلک در کارند، میلیاردها سال هم از در کار، اسیان هم ندارن موجودات عالم خلقت، گردن کشی ندارن، در کارن. یعنی مثل یه سرباز فهمیده مؤدب کل موجودات عالم فرمانبر فرمانده عالم حکیمشون هستند تا این کیفیت و کمیت رو در این جهان خلقت به وجود آوردن. اونا مگه مثل بعضیا اهل سرکشی بودن؟ این نظام، یعنی نظام خلقت سرپا نمیموند. مثلا اگر خورشید در امر دائمی که از جانب پروردگار داره یه 10 روز بگه من طلوع نمی کنم، خب در اون نیم کره‌ای که طلوع نمی کنه یخبندان عجیبی میشه. از سفره تغذیه موجودات زنده جمع میشه. یا بگه من 10 شب غروب نمی کنم، خب زمین نیمکرش تبدیل به یه گوی آتشین میشه، همه چی میسوزه. این طور که دانشمندان میگن، میگن عمر خورشید 6 میلیارد ساله، 1 لحظه یه دونه گناه نکرد. اگه گناه میکرد اوضاع به هم میریخ. اگر ماه گناه میکرد، اگه خاک گناه میکرد، یعنی به پروردگار عالم میگفت نمیرویانم، خب یه دونه گندم پیدا نمیشد، یه عدس پیدا نمیشد، یه سیب پیدا نمیشد، یه میوه پیدا نمیشد، میگو نمیرویانم. این که میبینید نظام عالم به این زیبایی برقراره، چون کل مطیعن و بندن و بندگی میکنن. کل، خب این کل، ابرو، بادو، مهو، خورشید و فلک در کارند که چی بشه؟ تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. اینا در کارن که تو نون خدا رو حروم نکنی. شما در عالم حیوانات حیوان غافل سراغ دارید؟ نمیتونید یه حیوانی رو مثل بزنید که این غافله؟ آیات قرآن مجید که سند اصلی ربوبیت در آیات متعددی میگه تمام موجودات عالم شعور دارن. اگه شعور نداشتن پس این آیاتو باید چی کار باش میکردیم و چجوری معنی میکردیم؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان ها و زمینه پیوسته داره تسبیح خدا میگه. پیوسته، نه یه روز، نه یه هفته، نه یه ساعت. یسبح فعل مضارعه، دلالت بر زمان آینده داره و دلالت بر استمرارم داره. تو ادبیات عرب یا خوندید یا میخونید اینا هر پیکرش یه معنایی داره. همینطور فعل مضارع رو نساختن، هدفدار ساختن، گفتن فعل مضارع. اگه قرینه کنارش باشه دلالت بر حال داره، اگر بی قرینه باشه دلالت بر استمرار زمانی داره. این که آیه شریفه و نمونه این آیه صدها آیه میگن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا میگن سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، معنیش اینه که کل شعور دارن که تسبیح میگن، شعور به خدا دارن، شعور به خودشون دارن، شعور به جایگاهشون دارن. چون شعور دارن تسبیح میگن. حالا بالاتر از تسبیح تو سوره مبارکه نور میفرماید کلون قد علم صلاته و تسبیحه، تمام موجودات عالم خلقت در نمازن و خودشونم آگاه به نمازشونن. یعنی مورچه در حالی که داره نماز میخونه میفهمه کارش نمازه، درخت که داره نماز میخونه میفهمه کارش نمازه و میفهمه که برای خدا داره نماز میخونه. پس ما در عالم خلقت موجود غافل نفهم بیشعور احمق نداریم. این صفات مال بیدینان عالمه، مال متکبران عالمه، مال پایمال کنندگان حقوقه. بله تمام موجودات عالم شعور دارن، فهم دارن، دانایی دارن، حتی جمادات. این شعور فقط مال موجودات زنده نیست. شما در قرآن میخونید ایوب میشست مناجات میکرد، کوها صداشو میشنیدن و با او در مناجات همراهی میکردن، پرندگان با او در مناجات همراهی میکردن. ما کسانی رو داشتیم، من حالا یکی دوتشونو میشناسم و کاملا به زندگیشون آگاهم. البته نیستن در دنیا، رفتن که اینا به جایی رسیده بودن که صدای تسبیح موجودات رو میشنیدن. غافل در موجودات نیست، غافل در جنس دوپاس، کافر در جنس دوپاس، منافق در جنس دوپاس، مشرک در جنس دوپاس. اینا چرا این گونه شدن؟ چون اینا تکبر کردن در پرداخت بدهی هاشون و ادای حقوقشون. قرآن و روایات میگه به صورت کلی دو حق بر عهده شماست، یکی حق الله و یکی حق الناس. عملم نکنم این حق به عهده من هست و روز قیامت به عنوان بدهکاری که در بازار قیامت قدرت پرداخت بدهیشو نداره، جریمه‌ای که در دنیا خودش برای خودش فراهم کرده، یعنی آتش جهنم، باید بره اونجا. قرآن میگه دوزخ آتش گیرش خود مردمن. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. جهنم از بیرون آتش نمیبرن براش، خود بدهکاران به حق خدا و به حق مردم این بدهکاریشون که مربوط به همه وجودشونه تبدیل به آتش میشه و شعله ور میشه. بدهی وقتی که متکبرانه پرداخت نشه خوب آتش میشه. تو دنیا هم اینجوره. شما خیلی از مردم ایران رو میبینید که طلب دارن، نمیدن طلباشونو، دلشون میسوزه، یعنی قلبشون از عدم پرداخت بدهی آتیشه، رنج دارن، قصه دارن، خودشون، زن و بچهشون، افرادشون. خب این آتش‌هایی که در دل مردم از این بدهکاران ذخیره میشه طلبکارو که نمی‌سوزونه. قیامت پرده‌ها که رفت کنار، این آتش یه پارچه میفته به جان خود بدهکاران. خب این دو حق، یکی حق خداست که وجود مبارک حضرت زین العابدین از این حق تعبیر به حق الله الاکبر کرده، یعنی حقی که سنگینتر، با ارزشتر و بزرگتر از همه حقوقه، چون صاحب حق پروردگاره. پس حقشم از حقوق همه موجودات بزرگتره. پروردگار ما رو آفریده، پروردگار ما رو پروریده، پروردگار شب و روز داره روزی ما رو میده. خب حق به ما داره، حق مالکیت، حق خالقیت، حق طاعت، حق ربوبیت. در برابر مجموع عنایات و رحمتهای پروردگار من به او بدهکارم. چی بدهکارم؟ دو چیز، یکی عبادت، یکی ترک معصیت. عبادت هم سودش به خدا نمیرسه، فقط من به خاطر اینکه مربوبم، مخلوقم، عبدم، بدهکارم. من اگه این بدهیمو بدم آزادی من رقم میخوره از عذابهای دنیا و آخرت. من اگر تقوا پیشه کنم، یعنی این بدهی دومم که ترک گناهه، خب بهرشو خودم میبرم. شما اگه در قرآن دقت کنید، خدا برای تقوا حدوداً 12 منفعت بیان میکنه، یعنی برای ترک گناه 12 منفعت. به کیش؟ آرامش. آدمی که اهل گناه نی، اهل دزدی نی، اهل اختلاس نی، اهل ظلم نی، اهل ستم نی، آرامش داره. ولی آدمی که این گونه نیست، نه، آرامش نداره. تو کتابامون نوشتن وقتی که کار در کربلا تمام شد و شب 11 شد، بخشی از لشگر دور هم نشستن، به هم نگاه کردن و برا هم دیگه این آیه رو خوندن: خسرت دنیا والآخره، ذالکه هو الخسران المبین. اینا پل شدن که یزید سلطنت کنه، پل شدن یزید سگ بازی کنه، پل شدن یزید عرق خوری کنه، پل شدن یزید بدزده یه مملکتو. عصر عاشورا پل تموم شد، برچیده شد. حالا نشستن فکر کردن چه کردیم و برای کی انجام دادیم؟ میارزید این کار ما؟ یزید ارزش داشت که ما پل حکومت او بشیم؟ این آیه شده بود ذکرشون: خسرت دنیا والآخره، ذالکه هو الخسران المبین. دائم تا مختار قدرت گرفت، تو ترس بودن، تو اضطراب بودن، در عذاب درون بودن و عمر هیچ کدومشونم بیش از 2 سال بعد کربلا طول نکشید، چون مختار زنده ها رو کشت، مرده هاشون هم آدرس قبرشون رو گرفت، فرستاد استخونا رو در رو بردن و همه رو آتیش زدن. گناه ناامنی میاره. یعنی وقتی آدم بدهی خدا رو نده که یه بخشش ترک معصیته، عذاب وجدان میگیره، درون پررنجی پیدا میکنه، زندگی براش تاریک میشه، یه پشیمانی آزار کنندهی هم براش میاد، چون اون گناهان از صفحه ذهنش پاک نمیشه. گاهی که بین خودش و نفسش و درونش خلوت میشه، میبینه 10 زن تو ذهنش صف کشیدن که چرا به ما تجاوز کرد، میبینن 20 یتیم صف کشیدن چرا مال ما رو غارت کردی، میبینه 100 مرد و زن صف کشیدن که چرا ما مشکلات داشتیم اومدیم به اداره تو مراجعه کردیم، انجام ندادی کار ما رو، رشوه گرفتی که سودو به دیگری برگردانی. اینا یه روزی قرآن میگه رژه میره و خیلی آدمو عذاب میده و رنج میده و بعدم این گناهان مرگ رو بر انسان بسیار سخت میکنه. تو کتاب شافی فیض کاشانی خیلی روایت عجیبیه، که فیض از امام صادق نقل میکنه، فیض آدم خیلی بزرگیه، میگه یه بار ابراهیم نشسته بود، ملک الموت اومد پیشش، دید ملک الموت زیباترین زیبایان جهان، یعنی اصلا قیافه هیچ جا نبوده، هیچ جا دیده نشده. خیلی ابراهیم از دیدن این چهره شاد شد، بهش گفتش که این چهره اصلیته، یعنی خدا تو رو همین نقش آفریده، گونه من چهرم چهره فرشتگان ملکوت عالمه، من بالا سر اهل ایمان و درستکاران که میام به اجازه خدا جانشونو بگیرم به این شکل در میام. که ابراهیم بهش گفت اگر اینه پد دیگه هیچ مؤمنی نباید آرزوی بهشت کنه، دیدن این چهره براش بهشت، رحمت، سرمایه است، مایه است. بعد بهش گفت بدکاران رو که میای بالا سرشون به چه شکل میای؟ خیلی عجیبه که به ابراهیم قهرمان توحید و قهرمان عبادت گفت طاقت دیدن اون قیافه منو نداری، از من نخوا نشونت بدم. ابراهیم اصرار کرد، گفت نه یه لحظه ببینم، گو عیبی نداره، خودت مصری، صورت تو برگردون، من به اون شکل درام، صورتشو که برگردون، گو حالا منو نگاه کن. ابراهیم هم یه لحظه که دیدش ناله زد و غش کرد، ملک الموت دوباره به شکل اصلیش برگشت. اینا نتیجه بدهکار موندن آدم به پروردگار. حق الله الاکبر تعبیر زین العابدینه. خب چیه این حق اکبر؟ ان تعبده، این که او رو عبادت کنی، و ان لا تشرک به شیئا، و به بازار هیچ معصیتی وارد نشی. وقت مردنت بدون بدهکاری با یه حال خوش و آرامی از دنیا میری. این مال پروردگار، که البته حالا حق عبادت و اطاعت پروردگار یه حق گسترده‌ایه، قابل بحث. منافع ادای این حقوق الهی چیه؟ حیرت انگیزه، حیرت انگیز. من یه گوشه‌شو براتون بگم، من چند بار این روایت رو دیدم در مهمترین کتابامونه. کسی که مستطیع میشه میره مکه، وقتی وارد مسجد الحرام میشه حضرت میفرماید اگه یه گوشه بیشینه هیچ کاری نکنه، فقط خانه کعبه رو که بیت الله تشریفاً تماشا بکنه، به هر نگاهی که به کعبه میکنه، چون پرک دائما باز و بسته میشه، هر یه باری که باز میشه میشه یه نگاه، بار دوم دوتا نگاه، همینطور نشسته داره عاشقانه بیت ربشو نگاه میکنه. حضرت میفرماید به هر نگاهی 100,000 حسنه در پرونده نگاه کننده نوشته میشه، صد هزار سیعه و بدی از پروندش پاک میشه و صد هزار درجه از درجات قیامتی برای اون مقرر میشه. حالا ای بلند شه دو رکعت نماز مستحبی بخونه، نه نمازه واجبش، یه دو رکعت مثل نماز سو، نماز بدون تفصیل، یعنی یه بار ذکر رکوع بگه، یه بار سجود بگه، یه سلام بده. حضرت می‌فرماید هر یک رکعت نماز در خانه خدا در مسجد الحرام خیلی عجیبه، 1,000,000 برابر نمازایی که جای دیگه میخونه. یعنی 2 رکعت نماز میشه 2,000,000 برابر نمازایی که تو خونه میخونه. یعنی آدم وقتی بدهیشو پرداخت میکنه هم خیلی چیز گیرش میاد، هم آرامش شدیدی پیدا میکنه و هم با خیال راحت وارد عالم آخرت میشه. این کلی حق الله، ان تعبده ولا تشرک به شیئا. حق بعد حق مردمه که از خودم شروع میشه، یه حقوقی وجود من بر من داره، من حق خودم بر خودم اینه که بدنم رو سالم نگردارم، این حق، سلامت خودم رو حفظ کنم. بنابراین اگه برم سراغ سیگار، حشیش، تریاک، هروئین و مواد دیگری که تو دنیا جدید درست شده، من به خودم بدهکار میمونم. اگر سالم بشم و بتونم جبران کارایی که نکردم بکنم بخشیده بشم، اما اگر چارچوب وجودم، بدنم سوس بشه، تخریب بشه، نابود بشه، ریه، دندونام، دهانم، زبانم، رنگم، قیامت در دادگاه الهی به هم میگن، این در روایت هم هست، روزی که هم مادر به دنیا اومدی ما یه بدن 100% سالم بهت دادیم، این چیه اووردی تو این بازار؟ خب کسی جواب نداره بده، جواب اصلا نیست که آدم اون جواب رو بده به پروردگار. بعد نوبت حق مادر میرسه که به پیغمبر اکرم عرض کرد من نسبت به پدر مادرم چی کار بکنم؟ پیغمبر 3 بار فرمود مادر، 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 1 بارم فرمود پدر. چون ما 9 ماه مهمان بدن مادر بودیم و چه مشکلاتی رو این 9 ماه دید و چه بیخوابی هایی کشید و بعدم که میخواست ما رو به دنیا بیاره که از خود مادرها بپرسین، تا مرز مرگ رفت، پلو خدا اجازه نداد بمیره. ولی همین الان هم تو بیمارستان ها، تو خونه ها، خیلی خانوما که بچه به دنیا میارن 30 ثانیه بعد میمیرن. منو میخواست به دنیا بیاره تا مرز مرگ رفت. و عجیب اینه که راوی به پیغمبر میگه حالا که شما اومدین بین ما و این حقوق رو بیان کردین، من میخوام حق مادرم رو ادا بکنم. مرده، اون روزی که ما خبر از حقوق نداشتیم مادر ما مرد، حالا که خبردار شدیم چجوری حق مادرم رو ادا بکنم؟ اون که الان مدفونه در قبر، شاید هم بدنش خاک شده باشه. پیغمبر اکرم برای این که کسی محروم نمونه از ادای این حق. فرمود خاله داری؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود برو او رو مراعات کن که خدا به جای حق مادرت قبول بکنه. یعنی هیچ دری به روی ما بسته نیست. پس دو حق در این عالم بر عهده ماست، که حق خدا و نعمتهای معنوی و ظاهریشه، یکی هم حقوق مردم، اول خودم، بعد مادرم، بعد پدرم، بعد مادر بزرگ و پدر بزرگ، عمو، دایی، خاله، عمه، داماد، عروس و حق همسایه و حق کسی که با من خرید و فروش داره. تمام اینا بیان شده، تمام اینا. السلام علیک یا ابا عبدالله، و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و علا اصحاب الحسین. خیلی جملات عجیبیه. و علا اولاد الحسین یعنی مردم. علی اکبر به شما حق داره، علی اصغر به شما حق داره، حضرت سکینه به شما حق داره، سه ساله شام به شما حق داره، حد اقل حق سلامه، حد اکثر هم اینه که از فرهنگشون اطاعت بکنید. ماه عجیبی، ماه محرم. یه جمله براتون بگم دلتون خوش بشه. حالا ایمان درجات مختلفی داره. فرض بکنید ما حد پایین ایمانی، تو روایات به خصوص در کتاب کامل الزیارات که یکی از مهمترین کتابهای فرهنگ شیعه است، امیرالمؤمنین هر وقت تو خیابون، تو کوچه، تو خونه، تو مسجد ابی عبدالله رو میدید، با گریه بهش میگفت یا عبرت کل مؤمن، ای کسی که سبب اشک ریختن مؤمنی. یعنی هر کی برای ابی عبدالله گریه میکنه این مؤمنه. حالا لازم نیست سلمان و ابوذر و مقداد باشه، همین مقدار که مؤمنه و علامت هم بهش دادن که گریه نشونه مؤمن بودنته. خداوند قسم خورده، به عزتو به جلالم قسم، هیچ مؤمنی رو قیامت جهنم نمیبره. و بعد میگفت حسین من، من دارم میبینم که وحشی های بیابان به طرف قبرت گردن میکشن. و برای تو گریه میکنن. تو جلسه شام زین العابدین فرمود مردم کسی رو کشتید که آسمان و زمین براش گریه کردن، دریاها و صحراها براش گریه کردن، حیوانات و پرندگان براش گریه کردن، ماهیان دریا براش ناله زدن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا وانصر جيوشنا ايد قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا